لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قبول باشه طاعت و عبادات همه شما مؤمنان خداجو در این ماه پر از خیر و برکت. سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های گرامی رادیو دری تقدیم میکنیم. ما در ادامه در خدمت شما هستیم. از این لحظه بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری را آغاز میکنیم و شما عزیزان میتوانید در این بخش با این برنامه ها همراه ما باشید. تا دقایقی دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. باران رحمت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 1:45 است. در ساعت 1:55 دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند با این برنامه همراه شوند. آینه حقیقت را می توانید در ساعت 2:20 بشنوید. بعد از آن سراغ برنامه بعدی خواهیم رفت با عنوان ترنم باران که در ساعت 2:45 دقیقه پخش می شود. از علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور دعوت می کنم که در ساعت 3 با این برنامه همراه شوند. بعد از آن برنامه ایران گشت را در ساعت 3:45 دقیقه خواهید شنید. همکارانم بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 4:10 دقیقه پخش می شود. در ساعت 4:30 دقیقه برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سیر و سلامت را می توانید در ساعت 4:45 دقیقه بشنوید. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت در ساعت 6:30 دقیقه. در ساعت 7 برنامه انعکاس را خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به اطلاعتان خواهد رسید و برنامه رازهای زندگی را می توانید در ساعت 7:40 دقیقه بشنوید. با آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:45 دقیقه با 43 ثانیه خواهد بود. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. شما میتوانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سخنگوی وزارت دفاع طالبان هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه و جهان نیست. تأکید وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر دوستی مردم ایران و افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: کوچکترین تحرک دشمنان از چشم نیروهای مسلح ایران پوشیده نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت دفاع طالبان در واکنش به حملات پاکستان به مناطق شرقی افغانستان گفت هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه و جهان نیست. همکارم خانم سلطانی گزارش می دهد.
وزارت دفاع پاکستان در خبرنامه ای از طالبان می خواهد فعالیت های گروهی تروریستی را در خاکش بگیرد و امنیت مناطق سرحدی با پاکستان را تأمین و علیه گروه‌هایی که در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دست داشتند اقدامات سختگیرانه‌ای را انجام دهند. و در این خبرنامه تاکید شده است اسلام آباد به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و برای همکاری نزدیک با افغانستان برای تقویت روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها آماده است. عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان، این گفته‌های وزارت خارجه پاکستان را رد می‌کند و می‌گوید این وزارت همیشه به تعهدش پایبند است و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه و جهان نیست.
ما تمام خاک خود را در کنترل خود داریم و در رابطه با کشور خود، مردم خود، سرحدات خود بی‌تفاوت نیستیم و این اجازه را به هیچ گروه اخلالگر و عناصر بالاخره اخلال انداز دیگر نمیدهید.
حملات پاکستان بر ولایت خست و کنر با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری مواجه شد. وزارت خارجه دولت طالبان سفیر پاکستان را برای پاسخگویی احضار کرد. سخنگوی دولت طالبان ذبیح الله مجاهد نیز به اسلام آباد هشدار داد تا جلوه تحرکات نظامیش را در خاک افغانستان بگیرد. دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان در اعلامیه‌ای از این حملات پاکستان ابراز نگرانی کرد و سازمان عفو بین الملل و وزارت دولت بریتانیا در امور پناهندگان نیز این حملات را محکوم کردند. همچنین مردم نیز در ولایت مختلف با شعارهای مختلف دست به تظاهرات زدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سید عبدالحمید صفوت، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه بلخ، حملات نظامی پاکستان به افغانستان را نقض آشکار قوانین بین الملل دانست. در حملات هوایی و توپخانه‌ای پاکستان به ولایت کنر و خست افغانستان 45 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. در سالهای اخیر اردوی پاکستان بارها با بهانه نابودی عناصر تروریستی مناطقی در ولایت خست و کنر افغانستان را هدف قرار داده، حملاتی که همواره سبب بروز تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بوده است. سید عبدالحمید صفوت، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه بلخ، در این باره گفت پاکستان با حملات نظامی خود به ولایت خست و کنر در افغانستان جان ده ها هموطن بیگناه ما را گرفت و یک تجاوز و نقض حسن همجواری را مرتکب شد. این استاد دانشگاه افغانستان همچنین گفت ملت افغانستان تاوان حملات نظامی پاکستان را در خاک خود پرداخت می کند، این در حالی است که افغانستان تهدیدی برای پاکستان به شمار نمی رود. صفوت با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان همزمان با حملات پاکستان هم گفت وضعیت فعلی کشور نیازمند یک تصمیم قاطع ملی است، چرا که پاکستان قصد دارد حملات خود در خاک افغانستان را ادامه دهد. پیش از این وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار و مراتب اعتراض خود درباره کشته شدن غیر نظامیان در حمله جنگنده پاکستان در روز جمعه را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با پاکستان هشدار داد که صبر افغان‌ها در این نوع مسائل را محک نزند و دیگر چنین اشتباهی مرتکب نشود، وگرنه پیامدهای بدی برای اسلام آباد خواهد داشت. شماری از شهروندان کابل از شکلگیری بازار سیاه برای دریافت ویزای پاکستان خبر داده و گفتند قیمت صدور ویزا تا $800 رسیده است. شماری از شهروندان افغانستان مدعی شدند که امکان درخواست قانونی ویزای پاکستان وجود ندارد و این موضوع بازار دلالی را گرم کرده است. یکی از متقاضیان ویزای پاکستان گفته است که سفارت پاکستان ثبت نام آنلاین را نمی‌پذیرد و به صورت حضوری نیز ویزا صادر نمی‌کند و بهای دریافت ویزای این کشور در بازار سیاه به $800 رسیده است. متقاضیان از سفارت پاکستان می‌خواهند تا روند توزیع ویزا به شهروندان افغانستان را تسهیل کنند. پیش از این نیز بارها از بازار گرم دلالان در سفارت پاکستان گزارش‌های منتشر شده بود، اما سفارت این کشور در کابل همواره آن را رد کرده است. در روزهای اخیر و با دنبال حمله هوایی پاکستان به خطوط مرزی افغانستان، روابط دو کشور متشنج شده است. پاکستان مهلت انتقال گندم و داروهای کمکی هند برای مردم افغانستان را برای 2 ماه تمدید کرده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد که پاکستان مهلت انتقال گندم و داروهای کمکی هند برای مردم افغانستان را که از طریق گذرگاه مرزی اتاری واگا انجام می شود برای مدت 2 ماه تمدید کرده است. وزارت خارجه هند گزارش داده است که به خاطر مشکلات پیش آمده انتقال کمک‌های بشردوستانه هند به مردم افغانستان کامل نشده و مقدار زیاد از این کمک ها باقی مانده است. وزارت خارجه هند تاکید کرد به عنوان بخشی از تلاش های صادقانه هند برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان تصمیم گرفته شده است که تسهیلات برای تکمیل روند حمل و نقل این کمک ها و مدت 2 ماه از سوی پاکستان تمدید شود. پاکستان در نوامبر 2021 مجوز انتقال 50,000 تن گندم و دارو از هند به افغانستان از طریق مرز عطاری واگا را صادر کرده بود. این کمک ها با لاری های افغانستان از طریق ترخم وارد افغانستان می شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از برنامه خود برای سفر به افغانستان و بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور خبر داد. بنت گفت در این سفر ادعاهای شکنجه، ناپدید شدن‌ها و بازداشت‌ها در افغانستان از جمله قتل کارمندان دولت پیشین را از نزدیک بررسی خواهد کرد و یافته‌هایش را با سازمان ملل متحد به اشتراک خواهد گذاشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان ابراز نگرانی و تاکید کرد برای از میان برداشتن چنین چالش‌هایی با مسئولان طالبان گفتگو خواهد کرد. بنت متعهد بودن طالبان به معاهدات بین‌المللی را مهم و به سود افغانستان خواند و از این گروه خواست که به معاهدات جهانی پایبند بمانند. در واکنش به سخنان گزارشگر سازمان ملل، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت مواضع و سیاست طالبان برای گفتگوها این است که در تمام موضوعاتی که ابعاد قضایای خارجی کشور ما را تشکیل می‌دهد وارد گفتگو می‌شوند. عبدالکریم خرم، وزیر اسباق اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی، دینی، زبانی و اجتماعی مردم ایران و افغانستان، دوستی و همکاری بیش از پیش دو کشور را خواستار شد. عبدالکریم خرم، وزیر اسباق اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت اخیراً برخی ها با هدف تخریب روابط تاریخی و دیرینه مردم افغانستان و ایران سعی کردند با انتشار کلیپ در فضای مجازی افکار عمومی را منحرف کنند. وزیر اسباق اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنین گفت این دست اقدامات که همزمان با تحولات منطقه و جهان در ارتباط با مسائل پاکستان و اوکراین رخ می‌دهد، نشان دهنده دست‌های پشت پرده و فتنه‌های سیاسی و اقتصادی برای ضربه زدن به روابط تهران و کابل است. عبدالکریم خرم همچنین به رهبران طالبان در افغانستان توصیه کرد در شرایط فعلی کاملا مراقب آشوب‌ها باشند و تلاش کنند تا با برطرف کردن مشکلات مردم افغانستان، حمایت و پشتوانی آنها را همراه خود داشته باشند. این فعال سیاسی افغانستانی همچنین با اشاره به وجود پیوندهای عمیق اقتصادی میان دو کشور و حضور میلیون‌ها افغانی در ایران، فرصت بهبودی روابط با همسایگان برای اعضای طالبان را فرصتی استثنایی برای بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی افغانستان برشمرد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت نیروهای مسلح ایران قدرت بازدارندگی است و کوچکترین تحرک دشمنان مانند رژیم صهیونیستی از چشم تیزبین نیروها پوشیدن نیست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم منور روز اردو که در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های بسیاری دارند. محوری‌ترین توانمندی این است که دارای نیروهای مخلصند و آمدن در میدان خطر کنند و با هر دشمنی روبرو شوند. رئیسی با بیان اینکه اردوی ایران از فرصت تحریم برای توانمند شدن بسیار خوب استفاده کرد تصریح کرد بهترین استفاده در این فضای تحریمی را صنایع نظامی انجام دادند و اردو توانمندی بسیاری پیدا کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران نیروی مجهز و آماده برای دفاع از کشور و نظام است، خاطر نشان کرد پیام این آمادگی و دوستداران انقلاب اسلامی پیام امید است. دشمن هم بداند که قدرت نیروهای مسلح ایران قدرت بازدارندگی است و پیام این اقتدار صلابت و ایستادگی به همه محرومان، مظلومان و مستضعفان عالم این است که نیروهای مسلح ایران نقطه امید آنها هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم تاکید کرد شعار اردو فدای ملت بیانگر حقیقت وجودی اردوی جمهوری اسلامی ایران و عشق و علاقه بیکران ارتشیان غیور با مردم و ایران عزیز است. 29 حمل در تقویم ایران به نام روز اردو نامگذاری شده است. نامگذاری 29 حمل به نام روز ارتش یا اردو از ابتکارات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران بودن، هم در شرایطی که اردوی جمهوری اسلامی با کارشکنی های مختلف داخلی و خارجی روبرو بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور با تبریک و تهنیت روز اردو گفت: اردو در تمام حوادث، اعم از جنگ، سیل، زلزله و هر آنچه که امنیت و آرامش مردم را به مخاطره می اندازد، همواره مایه امیدواری و دلگرمی مردم بوده است. قالیباف افزود: در میدانهای عمل ثابت شده است که اردو به معنای حقیقی کلمه خود را فدای ملت کرده است. رئیس مجلس ایران با گرامی داشت این روز خاطر نشان کرد: درخشش ستاره های آسمان ایثار و فداکاری همچون شهدای گرانقدر شهید صیاد شیرازی، قرنی، فلاحی، ستاری، نامجو، کشوری، بابایی، شیرودی، یاسینی، آبشناسان و سایر شهدای سرفراز رشید اردو الگوی جاودانه برای تمامی دلسوزان این آب و خاک و خصوص خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آزادسازی منابع ارضی ایران با آمریکا ارتباطی ندارد. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری گفت: توافقاتی در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه نمی‌دهیم به آن ورود کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: آزادسازی منابع ایران بازگشت پول‌هایی از صادرات کالا و خدمات است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد، در حالی که آمریکا تلاش می‌کند در مورد هر موضوعی مداخله کند که با ادعاهای آن فاصله دارد. خطیب زاده با گرامی داشت روز اردو در مورد موضوعات باقی مانده در گفتگوهای وین هم افزود: موضوعات گفتگوهای وین برای همه به خوبی روشن شده است و تا زمانی که با کلیت توافق نکنیم درباره هیچ چیز توافق نخواهیم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت: موضوعاتی هنوز باقی مانده است و قرار نیست در برجام تغییر ایجاد شود و موضوعات باقی مانده زمانی که تمام شود می توانیم بگوییم توافق در دسترس است. خطیب زاده در مورد حمله رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی نیز گفت: بار دیگر شاهد هتک حرمت رژیم جعلی صهیونیستی و یورش به نمازگزاران بودیم. طی چند هفته گذشته شهدای زیادی را ملت فلسطین تقدیم کردند و شاهد سکوت سازمان‌های بین‌المللی هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدامات خود را در سطح سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های اسلامی انجام داده است و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز نامه‌ای را به سازمان همکاری‌های اسلامی فرستاد. گروه تروریستی داعش در اطلاعیه‌ای از اعضای خود خواست از فرصت جنگ اوکراین برای انجام حملات تروریستی در خاک اروپا استفاده کنند. گروه تروریستی داعش در زمانی که کنترل بخش‌هایی از عراق و سوریه را در سال‌های 2015 تا 2017 در دست داشت، حملات زیادی را در خاک اروپا طراحی و اجرا کرد. گروه تروریستی تکفیری داعش در اطلاعیه اعلام کرد انتقام هلاکت سرکرده سابق خود را خواهد گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در پیام صوتی منتسب به این گروه که در پیام رسان تلگرام منتشر شده آمده است: ما مبارزه برای گرفتن انتقام هلاکت ابو ابراهیم القریشی و سخنگوی سابق این گروه را اعلام می‌کنیم. ابو عمر المهاجر، سخنگوی جدید این گروه تروریستی، در این اطلاعیه از اعضای داعش خواسته است فرصت جدید به دست آمده بعد از حمله روسیه به اوکراین که از آن به عنوان جنگ صلیبیون با یکدیگر یاد کرده است استفاده کنند و حملات در اروپا را از سر بگیرند. کاخ سفید و مقامات دفاعی آمریکا در فوریه 2021 اعلام کردند که سرکرده سابق داعش در جریان یک حمله آمریکا در غرب سوریه به هلاکت رسیده است. در ماه مارچ همان سال داعش هلاکت سرکرده خود را به همراه سخنگوی این گروه تروریستی تایید و ابو حسن الهاشمی القریشی را به عنوان سرکرده جدید خود معرفی کرد. ابو حسن الهاشمی سومین سرکرده گروه تروریستی داعش از زمان پیدایش آن است و اطلاعات کمی درباره وی وجود دارد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی وزارت دفاع طالبان: هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه و جهان نیست. تأکید وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر دوستی مردم ایران و افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: کوچکترین تحرک دشمنان از چشم نیروهای مسلح ایران پوشیده نیست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. مقامات طالبان روز شنبه اعلام کردند که تلفات حملات هوایی و توپخانه‌ای جمعه شب پاکستان و ولایت کنر و خست افغانستان به 45 نفر افزایش پیدا کرده. به دنبال حملات هوایی و توپخانه‌ای اخیر نیروهای پاکستانی به بخش‌هایی از ولایت خست و کنر در شرق و جنوب شرق افغانستان که به قتل عام ده‌ها غیر نظامی افغان منجر شده، تنش در روابط دو طرف افزایش پیدا کرده. با گزارش روزنامه پاکستان دیلی، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را در رابطه با حملات برون مرزی احضار کرده. این اقدام پاکستان در پایان صورت گرفته که وزارت خارجه دولت طالبان هم سفیر پاکستان در کابل را بعد از حمله هوایی اردوی پاکستان به خاک این کشور که در آن ده ها غیر نظامی افغان کشته شده بودند احضار کرده بود. پیرامون همین موضوعات دعوت میکنم در ابتدا گفتگوی همکارم آقای شجاعی با آقای باهنر از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی را شنونده باشید.
ارزیابی ما از اعتراضنامه طالبان و خواستن سفیرشان و همچنان توییت سخنگویشان ایست که این موضوع یک خوراک داخلی است. هیچ نوع تأثیری طالبان نمیتواند بر پاکستان داشته باشد و پاکستانی ها هم بی‌شرمانه در کشور ما حمله کردند، در سه نقاط تعدادی را کشتند. طبیعی است که در تحولات پاکستان عمران خان بیشتر گرایش به شرق داشت و با چین و روسیه و طالبان هم بر همین مبنا بیشترین طرفداری را عمران خان داشت که نهارا موفق شدند به حاکمیت برسانند. اما جنای نواز شریف که هم نزدیکی با غرب داره و هم نزدیکی با عربستان سعودی داره، اینا در تلاشند که طالبان را یک مقدار ضعیف کنند و به غرب و آمریکا نشان بدهند که ما از شرق و از چین و روسیه فاصله گرفتیم. یک بود قضیه است. بود دیگه اختلافاتی که در خاورمیانه بین قطری ها و سعودی هاست. میدانیم که طالبان روابطشان با قطری ها نزدیکه و نواز شریف کارخانه های زیاد سنتی و مشارکت های با سعودی ها داره و فعلا هم برادر بزرگ نخست وزیر فعلی پاکستان آقای نواز شریف مقیم عربستان سعودی است. ای عامل از این شده که پاکستانی ها یک سری عملیات را در داخل افغانستان شکل بدهند و طالبا هیچ گونه حرکتی را در مقابل اونا نه قدرت نظامیش دارند و در حقیقت طالبا خود اجیر پاکستان و جریان است که پاکستانی ها اونا را ساختند و هر لحظه هم که بخواه اونها را میتوانه ضعیف بسازن، نابود بکنه و یا به هر مرحله که خواست خود پاکستانی ها باشه اینا را به مو توازن عیار میسازن. و از طرفی هم از لحاظ حقوق بین الملل هم دولت طالبان را هیچ کشوری و جامعه جهانی و منطقه به رسمیت نشناخته تا به اساس حقوق بین الملل اینا شکایت های حقوقی در مراجع حقوقی مثل سازمان ملل شورای امنیت اینجا انجام بدهد. و از طرف هم در خود داخل کشور یک اجماع ملی وجود ندارد و این طالبا مشروعیت ندارند. پس من این تویت ها و این اعتراضنامه های طالبا را بسیار ضعیف یک چیزی تو خالی می دانم.
بله، تحلیل آقای باهنر بود در رابطه با مسائل و مشکلاتی که اخیراً بین دولت افغانستان و پاکستان پیش آمده است. آقای خروتی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان هم تحلیلی دارد در گفتگو با همکارم آقای قریشی.
پاکستان پاکستان هدفی از این حمله یا پیندمیته 50 سال حملاتی که به افغانستان انجام میده به خاک افغانستان واضح روشن است. ما مشکلات اراضی با پاکستان داریم. خاک افغانستان مطابق قوانین بین‌المللی الا اتک و جیلم است و پاکستان این خاک افغانستان غصب کرده. پاکستان نمیگذاره که در داخل افغانستان یک نظامی وجود داشته باشه که او حیثیت حقوقی داشته باشه، او مستقل باشه، او آرام باشه و در وجه اردوی منظم و قوی وجود داشته باشه. بنان در حراس است که اگر اینجا یک حکومت قوی با پایه‌های وسیع افغانستان جور شد که دارای اردوی منظم باشه، او با دعوای خاک خود میکنه و امکان داره که هندوستان همزمان از استقامت کشمیر و افغانستان از استقامت خط دیورن خاک خود با آزادسازی خاک شروع کنن. بنان پاکستان سخت ایراس است و نمیخواد که هیچ وقت هدف شمی است که افغانستان مشکلات ایجاد میکنه همواره.
واکنش طالبان به نظر شما چقدر مناسب بوده و این دست از عملات چه تأثیری میتونه بر روابط کابل اسلام آباد داشته باشه؟
ببینید، از این کار کردن میتونیم که نه تنها در بین تحریک اسلامی طالبان افغانستان بلکه در بین مجاهدین افغانستان هم یکی در اشخاص افراد موجود بودند که اونا در خاک افغانستان از منافع و منافع استراتژی که پاکستان دفاع میکنند، نه از خاک خود نه از افغانستان، و روی از این مدخص منفی و اشخاص افراد با افراد باقی مانده یا طالبایی که واقعا بچه های از خاک هستند و واقعا در آزاد سازی خاک افغانستان از روس و از انگلیس و همچنان از ناتو خون خود فدا کردند، اونا تحمل از این حرکات منفی پاکستان نداره. واکنش های ما به این مفهوم است نیست که ما فقط اکتفا بکنیم که از راه دیپلماتیک استفاده کنیم. مردم افغانستان دندان شکن جواب های به انگلیس ها هم دادن، به روس ها هم دادن، به آمریکایی ها هم دادن. فقط پاکستانی ها تاریخ افغانستان که بخوانن ممکن لرزه و جانشان و اندامشان بیاید. اونا شاید محاسبه کنن بالای کسایی که نماینده هایشان از اهداف استراتژیک پاکستانی ها را در افغانستان حفظ میکنن، مگر اونا کور خواندن. افغان ها کسایی است که هیچ وقت سر خود خم نکده و هیچ وقت تسلیم همچون مسائل نشده و هر وقتی که باشه ما متجاوز زندانش جواب دندان شکن داده و میته. 10 سال به امرای شوروی ها جنگیدن و جواب دندان شکن داد و 20 سال با ناتو جنگ کردن. پاکستان خو یک کشوری است که میال از نظر اقتصادی هم صفر است، از نظر مسائل سیاسی داخلش هم صفر است و اقتصادش متکی به کشورهای خارجی کمک های کشورهای خارجی است.
به نظر شما این عملات چقدر میتونه با تبانی آمریکایی ها صورت گرفته باشه؟
اینکه این حملات در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته ما فکر نمی کنم، اما تحلیل ما این است که این حملات طوری صورت گرفته که پی تی پی در داخل خاک افغانستان در خوست موازی داره. امرای تی تی پی صحبت شده که موازی خود ترک کنن. بالای محلات مسکونی ماجرینی که از او طرف دیوران به این طرف دیوران آمدن به اونا بالای از اونا حملات صورت گرفته و این در تفاهم با خود افراد مسلحی که پاکستانی ها جور کردن و افغانستان روان کردن تفاهم با اونا صورت گرفته. امریکا میتونه با وسایل دیگه متوسط شد که قوی تر از پاکستان دانه های مهره های شطرنج داره یا مهره هایی داره که دوست از او میتونه عملیات قوی تر و تناسب از یک عملیات که بالای مثلا مهاجرین دو طرف خط دیورن صورت گرفت. یعنی او افرادی که از طرف خط دیورن از گرسنگی، از فقر و از جنگ به این طرف خط دیورن آمده بودن و پاکستان بالایشان عملات انجام داد. یعنی آمریکا میتونه سرمایه گذاری بالای مهره های دیگه کنه، نه پاکستان. چرا پاکستان اصلا نصبش تا حالا هیچ معلوم نیست. گاهی به روش پوتین پناه میبره و گاهی هم ما میبینیم دعواتی با چین داره که مکمل تقریبا دعواتی چین افتیده و گاهی هم با امریکا روابطش حفظ میکنه که دو منافع خدا میپاله و مطلب که ما مطل داریم که مرد خوشیار در دو دام گیر میه. بلاخره پاکستان حالا در سه دام گیر مونده و با وسائل متواصل میشه که گویا هم خود خراب میکنم، ملت خود خراب میکنم، خاک خود.
نوسانات بازار ارز در افغانستان روی نرخ مواد سوختی هم اثر گذاشته و همین مسئله مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان این کشور ایجاد کرده است. گفتگوی همکارم آقای محمدی با بشیر احمد خافی از تجار و وارد کنندگان سوخت در افغانستان را به اتفاق می‌شنویم.
تحولات بازار ارز در افغانستان نرخ مواد سوخت را نیز متزلزل کرده و تاجران و فروشندگان پترول و دیزل را سردرگم کرده است. از بشیر احمد خافی تاجر مواد سوخت در ولایت هرات در همین باره سوالات پرسیدم. وی ثابت نبودن بازار و کاهش بی‌پیشینه قیمت افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار را در بی‌ثباتی بازار سوخت تاثیرگذار دانست و گفت اگر ارزش افغانی در بازار ارز حفظ شود یقیناً قیمت مواد سوخت نیز کنترل خواهد شد و مردم با مشکلاتی روبرو نخواهند بود.
طبعا تاثیر مثبتی داره در قسمت اسعار، هر قدر که دلار نسبت به افغانی برابر باشه و اون استانداردهایی که قبلا تعیین شده بر روی یک دلار با حدوداً ما فکر میکنیم که باید زیر 80 افغانی بیایه مثل قبل برگرده و فکر میکنیم که پیشتر این مسائل به پشتیبانی دلار کار داره و پشتیبانی که باید بانک جهانی برو بانکنوت‌های افغانی داره که این دراز مدت خواهد بود. امیدواریم به این قسمت افغانی که ارزش خور دوباره پس برگردانه زیاد خواهد بود.
آقای خافی، این روزها قیمت مواد سوخت که نیاز اشد مردم افغانستان است هر روز نسبت به روز قبل بالاتر میشه. چه ارتباطی بین ارزهای خارجی و قیمت مواد سوخت است؟
دقیقاً که ما خرید ما با دلاره، کل خرید مواد نفتی با دلاره و زمانی که ما جنس رو وارد افغانستان میکنیم ما به فروشات که انجام میدیم محاسبه ما بر روی دلاره. دوباره اگر ارزش افغانی بالا بره طبعا تاثیر داره، یعنی مستقیم تاثیر داره. ما خوشبینیم که به زودترین فرصت به حساب پرچون یا لیتری که مردم و مصرف کننده به متراخم اندازم کاهش قیمت خواهد داشت.
آقای خافی، شهروندان هرات میگویند که نسبت به بازار جهانی قیمت سوخت در افغانستان خیلی بالاست، در حالی که این روزها سقوط قیمت سوخت را شاهد هستیم، اما این تاجران نفت و گاز هستند که توجهی به وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم ندارند. تدبیری که برای کاهش قیمت ها وجود دارد چیست؟
ما به اوایل کرونا یعنی تقریبا تمام بازارهای مواد نفتی به رکود مواجه شد، تمام بازارهای جهانی که یعنی تاثیر از تا امروز هم بر روی شرکت‌های مواد نفتی گذاشته، تا شرکت‌های بزرگ را در حد ورشکستگی رسوند و دوباره پس برگشت قیمت مواد نفتی که امروز تقریبا ما میتونیم بگیم از پارسال تا امروز 100% افزایش داشته قیمت جهانی. یعنی ما یک بشکه مواد نفتی تا با 15 دلار فروش شد، اما امروز یک بشکه مواد نفتی در بازارهای جهان به حدوداً به 90 دلار رسیده که این چند برابر افزایش داشته. زمان سقوط مواد نفتی همون وقت بود که کرونا به اوج خود رسیده بود و پس خب حالت عادی میخواد برگرده و ما اگر به این روال پیش بره و شاید قیمت مواد نفتی به دلار افزایش پیدا کنه و ما نگران افزایش از این نیستیم، چون که به هر جایی که مصرف باشه، به هر جایی که کار و رونق کار باشه، اگر بالا بره هیچ تأثیری بالای مستهلک نداشته.
آقای خافی، مردم خیلی نگران وضعیت زندگیشان هستند و شما هم مطلع هستید که بیکاری، نبود شغل پایدار، افزایش بیرویه قیمتها در بازارها و ده ها مشکل دیگر دامنگیر مردم است. به عنوان یک تاجر این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه به اواخر یک رکودی که اقتصادی در کشور ما آمد و یک چیز طبیعی بود که زمانی که دولت ها جا به جا میشن مشکلات های پیش میشه تا زمانی که دوباره پس به حالت عادی برگرده و خوشبختانه ما میبینیم به اواخر که مردم به حالت عادی برگشتن. یعنی از دو ماه پیش که مردم در حال فرار بودن به کشورهای همسایه، چی جمهوری اسلامی ایران بوده، چی کشور پاکستان بوده، چی دیگر کشورها، و همه آدم ها دوباره پس بر میگردن خوشبختانه با حالت عادی خو میخواه برگرده. ما خوشبینیم و برای اونق کار تاجرام افزایش پیدا میشه و مردم هم پس بر میگردن با حالت عادی.
شماری از تاجران مواد نفتی در هرات هم شکایت دارند که در تحولاتی که در بازار جهانی روی داده آنها هم متضرر شدند و به دلیل جبران خساره باید قیمت فروششان در داخل افغانستان افزایش بدن. این استدلال چقدر میتونه منطقی باشه؟
کسایی که قبلا خرید مواد نفتی را انجام داده بودم یا به ذخایر از اینا موجود بوده پلتس پایین بوده. امروز که پلتس با افزایش پیدا کرده و دیدن فرض کنیم که 20% افزایش پیدا کرده و اونا منفعت خوبی میکنم، یعنی به سرمایه از این افزود میشه، مفاد عالی میکنم. کسایی که قبلا با پلتس پایین خرید کرده بودم و امیدوارم که غلط فهمی نشه که اونا به ضرر هستم، نه برعکس چند برابر منفعت کردم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما بشیر احمد خافی، یکی از تاجران و وارد کنندگان نفت و گاز افغانستان، و تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم که این گفتگو را دنبال کردید.
سیگار، سازمان بازرسی ویژه آمریکا در افغانستان، در گزارشی با اشاره به بحران اقتصادی در این کشور اعلام کرده که فقر در افغانستان سبب شده مردم به فروش کودکان خود را بیاورند. همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
سیگار یا سرمفتش ویژه آمریکا برای افغانستان از قول مقامات سازمان ملل متحد می‌گوید شماری از شهروندان افغانستان به دلیل شدت فقر و نداشتن پول برای تامین وعده‌های غذایی دست به فروش کودکانشان می‌زنند. حتی در این گزارش آمده است خانواده دختر 20 روزه خود را به فروش رسانده است. شهروندان کابل و دیگر ولایت در افغانستان زمستان بدی را به دلیل بحران شدید اقتصادی سپری کردند و از بهار امسال هم که پیداست سال نیکوی برایشان متصور نیست. شهروندان کابل میگویند صبح تا شب به دنبال لقمنانی اند، اما آن هم پیدا نیست.
که از جنجال ها زیاد است دیگر، تا هایده که هیچ از زیاد باشه صد یک و نیم صد برای فامیل خوب است نمیکنم. دیگر مشکلات ها زیاد است، جنجال خانم زیاد است، ایران موندیم که چی کنیم.
سه اش نفر هستیم، مست کسی نمیتا، کمک ها نیست، کمک هستی که نمیکنه رو میگه ندارم، کل اگه غریب بیچاره شده. تا بگو میگردیم، ایچی درست که ما رو میگه.
بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، با اینکه این گزارش را رد میکند، اما میپذیرد که بحران اقتصادی در کشور وجود داشته و است و میگوید بدون حمایت کشورهای جامعه جهانی نمیتوانند بر بحران موجود غلبه کنند.
ده ها سال بیست شده کشور ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. پس ما در تلاش هستیم که این مسائل حل شود و ما رسیدگی بتانیم به چالش ها و فعلا وضعیت اقتصادی کشور ما بهبود یافته.
از سوی هم عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید بحران اقتصادی در کشور نگران کننده است.
وضعیت مردم، وضعیت فقر، بیکاری در افغانستان خیلی جدی و نگران کننده است و متاسفانه که در بعض نقاط مردم به خاطر اسیر کردن شکم و اولادایشان مجبور هستند اعضای بدن خود را بفروشند.
بر اساس برنامه جهانی غذا 22 میلیون از جمعیت 35 میلیونی در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و این وضعیت رو به افزایش است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های گرامی و ارجمند. 29 حمل روز ارتش جمهوری اسلامی ایران. امروز نگاهی داریم به این موضوع. بسنوه حمل در تقویم جمهوری اسلامی ایران با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به نام روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. بسنوه حمل مصادف با روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی ارتش است. اگرچه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن آن اقشار مردم و عوامل و عناصر فراوانی نقش داشتند که هر کدام به نوبه خود مهم و تاثیرگذار بودند، اما در این میان تعدادی از این اقشار عوامل و عناصر کلیدی و سرنوشت ساز بودند که از آن جمله می توان به نقش مهم ارتشیان و همراهی آنان با انقلاب مردم ایران اشاره کرد. از جمله اهرم هایی که شاه برای سرکوب حرکت انقلابی مردم ایران به شدت به آن دلبسته بود و امیدوار بود که در لحظات حساس با کمک آن بتواند حرکت انقلابی مردم را متوقف سازد ارتش بود. اما درست در لحظات حساس انقلاب ارتش با پشت گردن به شاه و پیوستن به انقلاب تمام امیدهای شاه و حامیان خارجیش را به یأس مبدل کرد. مهمترین و اصلی ترین عامل این موضوع عامل انسانی بود که مهمترین بخش هر نیروی نظامی را تشکیل می دهد. بدنه ارتش را نیروی مذهبی مردمی و میهندوز تشکیل می داد. تبعیض و تعارضی که بین بدنه و بخشی از عمرای ارتش وجود داشت مانع از اتحاد و درک متقابل این دو نیرو از هم شد و نهایتاً با پیش گرفتن راهبردهای کارساز توسط رهبر انقلاب و انقلابیون در جذب بدنه ارتش، نیروهای مسلح که به زعم شاه و حامیانش مهمترین برگ برنده او بودند، درست در زمانی که شاه به آنها نیاز داشت با پشت کردن به او و پیوستن به مردم، ارتش تا بن دندان مسلح پهلوی را خونسا کردند و آن را نیروی ناکارآمد جلوه دادند. امام خمینی هیچگاه مردم و انقلاب را رو در روی ارتش قرار نداد و از حد اکثر توان نیروهای نظامی به نفع انقلاب استفاده کرد. امام در 4 عقرب 1357 طی اعلامیه خطاب به ارتش فرمودند: سلام این جانب را بر رؤسای محترم ارتش برسانید و به نیروهای زمینی، دریایی و هوایی پس از تحیت و سلام بگویید ایران کشور شماست و ملت ایران ملت شماست و ملت بپیوندید. من می دانم بسیاری از شما به ملت، کشور و اسلام وفادار هستید و از این کشتارها و غارتگری های شاه خائن و بستگانش و جنایتکاران بین المللی ناراحت هستید. گاهی مطالب شما به من می رسد. ملت شما لحظات حساسی را می گذراند. شما بیشتر از دیگران پیش خدای بزرگ و ملت شجاع و نسلهای آینده مسئول هستید. خدمت دلاورانه کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مجال به این خائن به اسلام و کشور ندهید و سرفرازی را برای خود و ملت هدیه کنید. باید گفت فرار روزافزون نظامیان از پادگانها، استنکاف و خودداری از مقابله با مردم، همصدایی با مردم در راهپیمایی‌ها، رژه رفتن کارکنان نیروی هوایی روز 19 دل در محضر امام، سرپیچی از دستورات فرماندهان، شرکت در خونسا کردن کودتای 21 دل و فرو ریختن دژهای ستم شاهی از نتایج درخشان و ارزنده همان برخورد حکیمانه و خردمندانه امام با ارتش بود. با پیروزی انقلاب و تحول و دگرگونی در بنیادها و معیارهای ارزشی جامعه، از مسائل مطرح این بود که انقلاب و رهبر آن چه دیدگاهی نسبت به ارتش دارند. در چنین شرایطی دشمنان قسم خورده انقلاب با یکدیگر شروع به هم نوازی نموده و نغمه شوم انحلال ارتش را سر دادند. در آن روزها که گروه‌ها و دسته‌های مختلف فعالیت خود را شروع کرده بودند، بسیاری از آنها که دارای افکار مارکسیستی و التقاطی بودند، به بهانه‌های مختلف نیروهای ارتش را که به انقلاب پیوسته بودند، امپریالیستی و ضد خلقی نامیده و در شعارهای خود انحلال ارتش و ایجاد ارتش خلقی یا بی طبقه توحیدی را مطرح می‌نمودند، چرا که پیوستن ارتش به نظام اسلامی را موجب عقیم ماندن نقشه‌های پلید خود می‌دانستند. اما از 19 دلو 57 و دیدار همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی رحمت الله علیه، ارتشی ها با سرعت بیشتری به انقلاب اسلامی پیوستند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همان اولین روز کار خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی ایران شروع کردند. اولین درگیری و ناآرامی در منطقه ترکمن صحرا و در نزدیک مرزهای شوروی سابق توسط گروهکای چپ و مزدوران استکبار با هدف خودمختاری منطقه آغاز شد که با اعزام یگانی از کارکنان داوطلب نیروی زمینی ارتش سرکوب شد. ارتش به سراغ کنترل ناآرامی‌های سایر مناطق مثل کردستان و آذربایجان غربی رفت. در این زمان امام به عنوان بزرگترین و دلسوزترین حامی ارتش پای در میدان نهاد و طی فرمان تاریخی روز 29 حمل را روز ارتش اعلام نمود و از ارتش خواست تا در این روز در تمام شهرها برجه پرداخته و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نماید. اقدام امام خمینی به فاصله حدود 2 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام و توطئه ها علیه ارتش خونسا شد. پس از صدور پیام تاریخ ساز امام، ارتشیان در عمل ثابت کردند که شایستگی حمایت و پشتیبانی از رهبر را داشته و دارند و در این رهگذر با خلق حماسه های عظیم و بیادماندنی در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن اوراق زرینی بر دفتر تاریخ سراسر حماسه قیام ملت ایران افزودند که از جمله نقش اساسی و تعیین کننده و حضور درخشان و ارزشمند در رفع قائله گروهکا و ضد انقلاب در جای جای میهن اسلامی، ایثار و جانبازی در دوران 8 سال دفاع مقدس در برابر هجوم همه جانبه استکبار جهانی و نیز فعالیت‌های چشمگیر در دوران بازسازی و نوسازی کشور و همچنین حضور به موقع در صحنه‌هایی که مردم در مقابل مشکلات از جمله بلایای طبیعی نیاز به کمک دارند اشاره نمود. ارتش جمهوری اسلامی ایران بیش از 48,000 شهید در دفاع مقدس تقدیم کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران 43 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمره قوی ترین ارتش های منطقه غرب آسیا قرار دارد. اغلب تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران تجهیزات بومی است که دانشمندان نظامی کشور با تبدیل تهدید تحریم به فرصت توانستند به این دستاورد مهم برسند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی امروز در آبهای آزاد با اقتدار حضور دارد و اخیراً نیز ناوگروه 80 به آبهای آزاد اعزام شده است. ناوگروه 75 نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز سال گذشته به اقیانوس اطلس اعزام شد و در رژه دریایی روسیه حضور داشت که از موفقیت‌های مهم نیروی دریایی ارتش است که رهبر انقلاب اسلامی نیز از این موفقیت تقدیر کردند. رهبر انقلاب اسلامی در متنی خطاب به امیر سرلشکر موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشتند: امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرای مأموریت اقیانوس پیمای ناوگروه 75 همراه با موفقیت کامل مایه افتخار است. این اقدام شایسته به نداجا به ارتش و به کشور عزت بخشید. از فرماندهان، کارکنان و همه دستاندرکاران این مأموریت به گونه شایسته تقدیر کنید. نداجا آمادگی های حرفه‌ای و فنی و علمی خود را باز هم افزایش دهد. موفق باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، عزیزان شنونده سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق. امروز هم با ویژه برنامه باران رحمت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، روزداری همراه با تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص ماه مبارک رمضان شوق پرستش پروردگار را بیش از همیشه در قلب انسان‌ها شعله‌ور می‌سازد. در این ماه خودمحوری‌ها و خودخواهی‌ها کم رنگ می‌شود و روزداران برای به دست آوردن خوشنودی خداوند تلاش ارزشمند را آغاز می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، در این باره می‌فرماید:
ماه رمضان ماه ضیافت الهی است. ماه رمضان ماه تقوا است. من و شما که مسئولیم همه ما. خب این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این ماه رمضان رو، این تشریع الهی رو قرار داریم تا زمینه‌ای باشد، بستری باشد برای رواج تقوا. خطابم لعلکم تتقون، خطاب عموم است، یعنی بین شما مردم تقوا رواج پیدا کند. شاید بشود گفت که در مجموع 12 ماه دوران سال، این یک ماه در حکم همون 2-3 ساعت قبل از فجر است. 2-3 ساعت قبل از فجر است در مجموع شبانه روز. برای همه مردم این فرصت وجود دارد. از این فرصت استفاده کنید برای اینکه انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید. عادت‌های پسندیده و نیکو ما تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد برای بعضیا، برای بعضیا مشکل خواهد بود. ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد ماند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو مغتنم بشمرید، با خدای متعال ارتباط رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشید.
همراهان ارجمند، انسان‌های شایسته دارای خصلت‌های زیبایی هستند که آنها را از سایرین متمایز می‌کند. یکتاپرستی، وفای به عهد و پیمان و خوشرویی با دیگران از جمله این صفات ارزشمند است. قرآن کریم خوشرویی و خوشخلقی را از صفات انسان‌های شایسته معرفی می‌کند. خوشرویی بیش از هر چیز در نگاه و چهره فرد جلوه‌گر است. این صفت نیکو هم در گفتار فرد آشکار می شود و هم در رفتار و منش او. البته خوشرویی نوع هنرمندی در معاشرت است. قلب مهربان رؤوف می خواهد و عاطفه سرشار و خصلت نودوستانه. اهمیت خوشرویی تا آنجاست که پیامبر گرامی اسلام پاداش آن را همسنگ پاداش عبادات مهم قرار می دهد و می فرماید: پاداش کسی که اخلاق نیکو دارد همانند پاداش روزدار نمازخوان است. گاهی با نگاه محبت آمیز، سخن خوش و یا هدیه می توان انسان را شاد و مسرور کرد. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: محبوب ترین عمل در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی وارد کردن سرور و شادمانی در دل مؤمنین است. با شاد کردن مؤمنین خداوند هم از انسان راضی و خوشنود می شود. دوستان عزیز، از نگاه امام جعفر صادق علیه السلام نیز خوشحال کردن مؤمن در این است که او را از گرسنگی سیر کنیم، یا از گرفتاری نجات دهیم و یا قرض و دینش را ادا نماییم. ماه مبارک رمضان فرصتی است که